أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. در ضرورت نبوت عامه فصولی مطرح بود که به این هفتمین فصل رسیدیم و خلاصش این بود که این که گفته می شود انسان مدنیه به طبع است، نظیر اون نیست که انسان موحد به فطرت است، چون توحید مقتضای فطرت اوست ولی تمدن مقتضای طبع او نیست. انسان یک طبیعتی دارد که به عالم تین وابسته است که انی خالق بشر من تین، و یک فطرتی دارد که به الله مرتبط است. انسان فطرتاً موحد است و هیچ انسانی بدون فطرت توحیدی به دنیا نمی آید، اما طبعاً متجاوز به استخدامگر است، چون طبعاً با حس در ارتباط است و حس او را به عالم طبیعت مرتبط می کند و هر چه که او لذت میبرد یا هر چه که از او منزجر است معیار کار اوست. پس اگر انسان طبعا متمدن میبود، طبعا قائم به قسط و عدل میبود، هرگز بر خلاف قسط و عدل قیام نمیکرد مگر عند الضروره، در حالی که اکثری انسان بر خلاف قسط و عدل قیام میکنن که اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم کذا و کذا. و شواهد قرآنی هم تأیید میکند که انسان طبعا حلو است و جزو است و منو است و قطور است و ظلوم است و کفار است و امثال ذلک. و روایتی هم که از معصوم علیه السلام در باب اضطرار به حجت نقل شده است که اولین حدیث در کتاب الحجت کافی است، اونم تایید میکند. شواهد تاریخی هم و مسائل تجربی هم تایید میکنند. این چهار دلیل نشون میدهد که انسان به طبع قائم به قسط و عدل نیست. این ادله عبارت بود از دلیل عقلی بود، دلیل قرآنی بود، دلیل روایی بود، مسئله تاریخی و تجربی. پس انسان طبعا متمدن نیست گرچه فطرتا موحد است، منتها این فطرت چون به ماورای طبیعت مرتبط است دور از حس است، تقریبا به منزله گوهر دفن شده است، گنجینه است و دفینه، باید به وسیله راهنمایان وحی این گنجینه کندوکاو بشود و انسان را به این دفینه آشنا کنند. این همون بیان حضرت امیر سلام الله علیه است که فرمود انبیا آمدند لیستعدوه و میثاق فطرته و یذکروه و منسی نعمته و یثیر لهم دفائن العقول، یعنی اون عقول دفینه و گنجینه را اثاره کنن و از زیر خاک بیرون بیارن. چون انسان طبعا متجاوز است و دیگران هم همین خوی تجاوز را دارن، ناچارن که با یکدیگر در یک قانونی هماهنگ باشن. پس تمدن بر بشر تحمیل شده است، مقتضای طبع بشر نیست که با یکدیگر هماهنگ باشد و تعاون داشته باشد. و چون همه انسان‌ها از نظر قدرت‌های علمی و غیر علمی یکسان نیستند، این تمدن و این زندگی هماهنگ هم پایدار نیست، هم دیر حاصل می‌شود هم زود از بین می‌رود. اگر انسان‌ها که در نقاط مختلف به سر می بردن همتای هم بودن از نظر فکر و قدرت، هم زودتر مجبور می شدن که هماهنگ باشن و هم این هماهنگی تحمیلی دوام داشت به دیرتر از بین می رفت. دو، هم قدرت زودتر برای حفظ اصل حیات صلح می کنن و دیرتر هم این صلحشون از بین می رود. اگر یه وقتی به جان هم افتادن هر دو از بین می روند و اگر نخواستن حیات خود را از دست بدهن زودتر بر یک قانون مشترکی توافق میکنن و دیرتر هم این قانون از بین می رود، چون هر دو هم از نظر قدرت و فکر همسان همن، هم از نظر حیله و دسیسه همتای همن، هر دو یکدیگر را در کمال مراقبت مواظبن تا از اون ناحیه آسیب نبینن. ولی انسان ها این چنین نیستن، هم از در قدرت فکری همسان هم نیستن، هم از در سلطه و زور همسان هم نیستن. یه عده ضعیفن، یه عده قوی. طبع هم که طبع تجاوز هست، اگر طبع طبع استخدام و تجاوز است و اون تمدن تحمیل بر این طبیعت است نه مقتضای این طبیعت و اکثری انسان ها هم همسان هم نیستن، لذا این شعار قد افلح الیوم من استعلا همواره حاکم بود الا ما شذ و ندر. هر کس قدرت را به دست گرفت دیگری را زیر سلطه آورد، بلغ ما بلغ. و اون ضعیف هم اگر روزی قوی شد به شرح زن. بنابراین چون این اختلاف یک ریشه طبیعی دارد، چاره جز این نیست که از ماورای طبیعت قدرتی ظهور کند و به این اختلاف طبیعی حساب شده پایان بدهد. اونها که به قدرت‌های ماورای طبیعی معتقد نیستند و ناچار خود را در برابر یک هماهنگی ملزم می‌بینند، اونها یک دید مشترک دارند و یک سلسله دیدگاه‌های مختلف. دید مشترک همه اونها اصالت الاقتصاد است که زیر بنا اقتصاد است. یعنی این منابع و منافع موجود طبیعت را ما چجور تقسیم کنیم که کمتر دعوا بشود؟ بشر منهای وحی آسمانی بر اساس اصالت اقتصاد می اندیشد که چگونه ما این منابع و منافع عالم طبیعت را تولید کنیم، مصرف کنیم که کمتر به جان هم بیفتیم. این اصل است، خواه به صورت سرمایداری غرب یا به صورت اشتراکی شرق یا به صورت مکتبها و مرامهای التقاط از اون سوسیال و از این کاپیتال. اساسشون بر این است که ما چگونه این منابع را تولید کنیم و توزیع کنیم و مصرف کنیم که کمتر اختلاف کنیم. این اساسشون اقتصاد است. دیدگاه‌های مختلفشون این است که بعضی ها میگوین همه در این منافع شریکن و هر کسی به اندازه استعداد و ظرفیت خاص باید جیره بخورد ولا غیر، و اگر از این جیره خوری تخلف کرد با نظام دیکتاتوری او را باید تنبیه کرد که نظام سوسیال شرق این است. اصلا قانون اساسیشون به این کلمه تصریح کرده است که نظام ما نظام دیکتاتوری کارگران. خلاصه این کلمه دیکتاتوری در متن قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی آمده است که با زور بالاخره باید منابع را در تولید و توزیع و مصرف کردن طوری ما اعمال کنیم که به جان هم نیفتن و این منابع هم به دست گروه خاص نیفتد، باید همون دولت سالاری باشد و سرمایه به دست دولت باشد. و اگر کسی خلاف این کرد اعدام، اونگاه مسئله فرهنگ و تربیت و امثال ذلک به عنوان فرع در کنار این نظام دیکتاتوری است. اخلاق و معارف که اصلا خرافات تلقی می شود، چیزی به نام اخلاق نیست. گاهی ممکن است دروغ گفتن خوب باشد، گاهی ممکن راست گفتن، گاهی ممکن عفت خوب باشد، گاهی ممکن بی عفتی، گاهی ممکن است برای مردمی حجاب خوب باشد، برای گروهی دیگر بی حجابی. به اختلاف زمانها یا زمینها این مسائل عوض می شود. چون حقیقت و فطرت ثابتی باشد که مشترک در همه انسان هاست، به یک همچه معنای معتقد نیستند، قهلا نظام اخلاقی نخواهند داشت، اصول ثابت اخلاقی نخواهند داشت، چین که درباره ماورای طبیعت هم اصلا فکری ندارن. اینها چون دیدشون از نظر جهان بینی این است که هستی مساوی با ماده است، هر چیزی که موجود است باید مادی باشد و چیزی که ماده ندارد و مادی نیست موجود نیست، پندار و وهم و سراب است. لذا ادیان آسمانی را خرافات می دانند، زیرا بر اساس جهانبینی این گروه هستی همسان ماده است. چیزی که ماده ندارد هستی ندارد، وقتی هستی نداشت می شود خرافه و پندار. و اگر در باره ادیان الهی به عنوان اساطیر یاد می کردن بر همین مبنا بود، بر اساس اینکه هستی مساوی با ماده باشد، مسئله تجرد روح و مسئله ابدیت و ازلیت و مسئله معاد و مسئله حشر و صراط و میزان و امثال ذلک بر اساس گمان باطل اینها پندار محض خواهد. گروه دیگر که همین دید را دارند، یعنی هستی با ماده مساوی است، چیزی که ماده ندارد هستی ندارد، و بر اساس اصالت اقتصاد باید طوری این منابع را تولید کرد و توزیع کرد و مصرف کرد که کمتر به جنگ هم برخیزن، منتها این را با فرهنگ و تربیت و اخلاق کذایی بر مردم تحمیل میکنن و در کنارش قدرت است و زندان. اینها به نام حقوق بشر در کنارش اسلحه. گروه اول به نام دیکتاتوری و سلاح، در کنارش حقوق بشر. گاهی بر اساس زور و حکم می شود و در کنارش فرهنگ و حقوق بشر هست، نظیر نظام شرق. گاهی به بهانه حقوق بشر حکومت می شود و در کنارش زندان، نظیر بهانه جویان غرب، گرچه در پشت پرده هر کدام از دیگری بدترند. این دید مشترک اونها ایجاب این روبنای مشترک کرده است. سیدن استاد رضوان الله علیه می فرمان به این که این گروه مانند کسانی هستند که هر کدام با یک کولواره و زادراه از محل حرکت کردند و عازم مقصد دوری هستند. در بین راه به یک منزلگاه سبز و خرم رسیدن، یادشون رفته است که باید به اون وطن اصلی برگردن. چون به منزلگاه سبز و خرم رسیدن، اولا در منزلگیری به جان هم افتادن، هر کدام سعی میکرد جای بیشتری بگیرد، یک مقدار مهم از سرمایه ها را در گرفتن این شب منزل از دست دادند. دیگر نمی دانند بیش از یک شب در این منزل سبز و خرم نمی مانند، چه بخواهند چه نخواهند اینا را می برند. ولی اینا چون یادشون رفته که مسافرند و وطن اصلی دارند، این سرسبزی این شب منزل اونها را به خود جذب کرد. یک مقدار زیادی از توان و توشه معنوی و مادی را صرف نزاع در گرفتن مقدار زائد از این شب منزل کردند. وقتی خسته شدند به جان هم افتادند، اونگاه به این فکر افتادند که ما چگونه این منزل را تقسیم بکنیم. دو گروه آمدن، یه عده با زور، یه عده به نام حقوق بشر، گفتن به این که مراتع و منابع و ذخایری که در این منزلگاه است ما با نحو حالا یا دولت سالاری یا سرمایداری یا به عنوان حقوق بشر یا به عنوان حق اشتراکی و مانند آن تقسیم میکنیم که کمتر به جان هم بیفتیم. این دو گروه تمام برنامه ریزیشون در همین خلاصه میشود که چگونه ما این زاد و توشهی که به همراه آوردیم در این منزلگاه صرف کنیم. یه وقتی صبح طلوع می کند که سرمایه ها را از کف دادن و غافل رفته است و اینها اینجا موندن و در قبال این دو گروه انبیای الهی آمدن، گفتن اولا اینجا وطن نیست، راه است و این ره توشه شما برای این نیست که در همین منزل صرف بکنید، باید کم کم این زاد و توشه را در بین راه به تدریج صرف بکنید تا به اون منزل اصلی برسید. این دو گروه تمام تلاششون این است که این منابع را در همین منزل صرف بکنند. پس اونها نه توانستن جلوی اختلاف را بگیرن دفعاً و نه توانستن جلوی اختلاف را بگیرن رفعاً، ولی وحی می تواند مردم را به دو نحو تربیت کند. یک نحو اختلافشون دفعاً گرفته می شود، مانند اوحدی از انسانها، مانند انبیا، مانند اولیا، مانند معصومین، مانند ائمه، مانند مرسلین سلام الله علیهم اجمعین، که مصدقاً لما بین یدی، هر پیامبری که آمد پیامبر دیگر را تصدیق کرد، کار او را صحه گذاشت و مانند آن. اینا اصلا با هم اختلاف ندارند. گروه دوم کسانی هستند که به اون حد نرسیدن که با هم مختلف نباشند، ولی به این حد رسیدن که اختلاف موجود را برابر یک میزان الهی ارزیابی کنند و حل کنند. قرآن کریم مکتبهای گوناگون را زیر پوشش یک اصل جمع بندی می کند، اونها را ذکر می کند، مکتب الهی را بازگو می کند، بعد می فرماد این اختلاف ممکن نیست به غیر وحی حل بشود. اختلاف وجودش یقینی چاره نیست. اگر خدا بخواهد انسانها را بدون اختلاف خلق کند می شوند فرشته و خدا فرشته های فراوان آفرید و ما یعلم و جنود ربک اللهو، اینقدر فرشته در عالم هست که عدد و رقمش مشخص نیست. انسان باشند و به طبیعت تن در ندهند و حس نداشته باشند و طبیعت گرا نباشند که دیگر از تین خلق نمیشند. انسان باشند و فرشته خوی باشند دیگر انسان نیستند، و انسان باشند و یله و رها با پرورش خدای سبحان که پرورنده هر موجودی سازگار نیست. لذا می فرماید این گروه اصل را بر این گذاشتن که موجود همسان با ماده است اولا، و روی اصالت و اقتصاد برنامه ریزی کردن ثانیا، لذا نه توانستن جلوی اختلاف را در مقام دفع بگیرن که مردان صالح تربیت کنن، نه توانستن جلوی اختلاف را در مقام رفع بگیرن که حاضر باشن به قانونی تن در بدن، زیرا اساس دین اونها و فکر اونها حیات دنیاست. در آیات فراوان این مسئله را مطرح کرد. در سوره مبارکه یاسیه آیه 24 این چنین فرمود: و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. فرمود این مکتبهای مادی حالا خواه به صورت نظام کاپیتال و سرمایداری غرب باشد، خواه به نام نظام سوسیال و سرمای دولت ساراری شرق باشد، همه و همه مبناشون این است که جز دنیا چیزی دیگر نیست. و این چنین نیست که الان مسیحیت در غرب حکومت کند، هرگز اونها مسیحی نیستن، همونطوری که شیوخ خلیج مسلمان نیستن و همونطوری که آل سعود مسلمان نیست. ممکن است یک کسی به نام اسلام خودشو معرفی کند، اما ممکن نیست علناً علیه قرآن و معارف قیام بکند بعد مسلمان باشد. یقیناً دولت مردان آمریکا مسیحی نیستند، چون که یقیناً اینهایی که هیچ باک از کشتار رسمی مسلمین ندارند تن به اسلام نخواهند داد. حرف همه اونها این است که ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نهیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم. با اون جمله ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نهیا منکر معادن، با این تعبیر ما یهلکنا الا الدهر منکر مبدن. اساس مذهب بر انا لله و انا الیه راجعونن، اونها با جمله ماهی الا حیاتنا الدنیا منکر انا الیه راجعونن، با جمله ما یهلکنا الا الدهر منکر انا للهن. هم مبدا را انکار میکنن، میگوین دهر است که ما را اهلاک میکند، در حالی که قرآن فرمود که یومیتکم. هم معاد را انکار میکنن، میگن ماهی الا حیاتنا الدنیا غیر از دنیا خبری نیست، نموت و نهیا، عده میمیرن عده زنده میشون و مانندون. اون تعبیر بلند انا لله و انا الیه راجعون هم ناظر به مبدا است هم ناظر به معاد، و این تعبیر منکران مبدا و معاد که میگوین ماهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نهیا ناظر به انکار معاد است و ما یهلکنا الا الدهر ناظره به انکار مبدا. اما خدای سبحان می فرماد حرف اینها جاهلانه است، اینا هیچ برهان ندارن. ما لهم بذلک من علم این هم الا یظنون، اینا رو گمان فکر میکنن. اینا ممکن است از در مسئله صنعت پیشرفت کرده باشن، ولی از در جهان شناسی و انسان شناسی در جاهلیت به سر میبرن. و صریح قرآن کریم این از قانون اگر قانون الهی نبود جاهلیت خواهد بود. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. در سوره مبارکه و نجم هم مشابه این مضمون هست، فرمود به این که فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. فرمود از کسانی که از یاد ما رو برگردوندن شما اعراض کنید. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، جز دنیا چیزی نمی طلبن و علمشون همین اندازه است. اینا از در علم نابالغن، دست علمشون نمی رسد که بالاتر از دنیا را ببیند و بگیرد، فقط دنیا را می بینند. ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیله و هو اعلم من اهتدى. در آیه قبلم فهمود در مسئله جهان بینی به مظنه که نمی شود اکتفا کرد، هرگز در مسائل اعتقادی و اصولی با گمان کسی نمیتواند حرفی ببندد. در آیه قبل فرمود و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن و این الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس چیزی اینها از حق نخواهند داشت. این نکره در سیاق نفی نشون میدهد که با گمان انسان به هیچ مقصد نمیرسد. اینا هم که گمانمندند در حقیقت، با گمان فکر میکنند، هرگز ترفی نمیبندند. چون اساس اسلام بر علم است، لذا نظامهای غیر الهی را نظام جاهلیت میداند. بعد میفرماد به این که جلوی اختلاف را نمیشود گرفت، برای اینکه اصلا اینا مختلفاً خلق شدند تا آزموده شوند و چیزی جلوی اختلاف را به عنوان رافع اختلاف نخواهد بود مگر وحی. در سوره مبارکه یونس به اصل اختلاف اشاره کرد، فرمود به این که اینها مرتباً مختلفند گرچه فطرت اینها یکسان بود. آیه 19 سوره یونس این است که و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا، مردم یکسان بودند، فطرت همهشون یکی بود و اگر هم اختلافی داشتند یه اختلاف بود در سطح طبیعت و قابل تعلیف. بعد وقتی اختلافشون در اثر پیشرفت صنعت و کشاورزی و دامداری و فرهنگ و مانند اون نوز گرفت، چاره جز نازل کردن مجموعه قوانین به نام قرآن نبود. گرچه بشر اگر اختلاف هم نداشته باشد نیازمنده به وحی است، برای اینکه اگر اختلاف نداشته باشد در نحوه تولید و توزیع و مصرف اختلاف ندارد، اما چه باید بکند، چی برای او حلال است، چی برای او حرام است، میلیون ها نکته مجهول برای اوست. چون در فصول قبلی گذشت که انسان با تک تک موجودات جهان از اون چه که در عمق دریاهاست تا اون چه که در اوج کهکشانهاست ارتباط دارد. آیات قرآن کریم همه را چه در سوره نحل چه در آیات سور دیگر بازگو کرد. و انسان نمیداند چی برای او سودمند است، چی زیانبار، نمیداند چی برای او حیات بخش است و چی کشنده. اگر یک انسان در عالم خلق بشود یقینا وحی میخواهد، لذا اون اولی انسانی که به دنیا میآید پیامبر است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه این حدیث را در کتاب شریف کافی در باب علم ذکر کرده است که علما موظفند دیگران را تعلیم بدهند و اینکه خدای سبحان تعلم را بر دیگران واجب نکرد مگر اینکه تعلیم را قبلا بر علما واجب کرده است. اگر بر دیگران تعلم را لازم دانست بر علما تعلیم را واجب کرد، اونگاه در ذیل این حدیث دارد لأن العلم قبل الجهل، حجت خدا قبل از پیدایش جهل است و اولین انسانی هم که خلق می شود حجت خداست. اگر یک تک انسان روی زمین باشد که انسان دیگری نباشد با اختلاف داشته باشد، چون خودش از این نظر که راهی لقاء الله است و راه بلد نیست راهنما می طلبد، ولو یک انسان. منتها این برهان معروف یک مقدار روشنتر و بازتر است که برای جامعه قانون الهی لازم است. ولی اگر هیچ فردی در روی زمین نباشد مگر یکی، باز او به ضروره قانون می طلبد. خود وجود مبارک آدم سلام الله علیه رهبت بود، فرزندان او هم تابع او بودند. تا اینکه اختلاف ها شدید شد مجموعه قوانین نازل شد به نام کتاب نوح سلام الله علیه. در سوره مبارکه یونس فرمود و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. در سوره مبارکه هود آیه 118 هم این چنین فرمود ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزالون مختلفین. اگر خدا میخواست انسانها را مثل فرشته ها همتای هم همسان هم قرار میداد، ولی اون نظام نظام آزمایش و نظام تکامل نبود. اینا با هم اختلاف دارن تا روشن بشود در این اختلاف چی حاضر است که کار و اعتقاد و خلق خود را بر میزان الهی عرضه کند. اگر عرضه کرد زنده میشود. این همون آیه سوره مبارکه انعام است که می فرماد یه عده به وحی سر سپردند و زنده شدند و عده به حیات خود خاتمه دادند. آیه 122 سوره انعام این است که او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات ليس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. فرمود یه عده مردن یه عده نورانی هن، اونا که به وحی سر سپردن واقعا زندن، عده‌ای که به وحی سر نسپردن واقعا مردن. و به انسانها فرمود شما به همون دلیل که متجاوزید به همون دلیل نمیتوانید قانونگذار باشید، چون در قانونگذاری هم تجاوز دارید. الان این سازمان ملل، اون نویسندگان اعلامیه حقوق بشر، یک انسان متجاوز اگر دست به قلم بکند مثل همون متجاوزی است که دست به سلاح کرده است، فرق نمی کند. این که دارد سنگ حقوق بشر به سینه می زند با یک طبیعت به خوی تجاوز دارد اعلامی حقوق بشر می نویسد. چیزی می نویسد که به سود همون دیار باشد، چیزی می نویسد که به زیان محرومین باشد و مانند آن. لذا در سوره مبارکه یوسف فرمود به این که احدی حاکم بر انسان‌ها نیست و حق قانونگذاری ندارد مگر خدا. انسان‌ها که قیمی نمی‌خواهند، فقط خدا قیم انسان است، دین خدا قیم انسان است. اینکه فمون ذالک الدین القیم یعنی ابدا قابل انحراف و اعوجاج نیست، چون خود قائم است و ایستاده است میتواند دست افتادگان بشری را بگیرد، اینها را بلند کند. در باره فطرت، در باره دین اله مکرر خدای سبحان تعبیر به قیم میکند، ذالک الدین القیم. این که شدید الاستقامه است و هرگز اعوجاجی در او نیست، او میتواند قیم مردم باشد. گاهی به صورت اثبات تعبیر میکند ذالک الدین القیم، نظیر آیه 40 سوره مبارکه یوسف که فرمود ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. گایم به صورت سلب ذکر می کند، می فهمد خدای سبحان قرآنی را نازل کرد که غیر ذی عوج است. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید غیر ذی عوج غیر از غیر معوج است. یک وقت انسان می گوید این جرم معوج نیست، یعنی کج نیست، اما می شود کج کرد. یک وقت میگوین این فولاد غیر ذی عوج است، یعنی نه معوج است نه قابل تعویج، نظیر غیر ذی زر. یک وقت میگوین این زمین موات است، مزروع نیست، خب میشود کش کرد با احیا. یک وقت میگوین غیر ذی زر است، یعنی قابل احیا نیست، بالای کوه است و همش سنگ، آب نمی رود و سراسر سنگ است، نه اینکه یه قدری سنگ باشد بقیه خاک. این قله کوه که سراسر سنگ است غیر ذی زرع است، نه مزروع نیست، نه غیر مزروع است. غیر مزروع عدم ملکه است و قابلیت در او هست، اما غیر ذی زرع یعنی قابل کشتم نیست، نه مزروع بالفعل است نه مزروع بالقوه. این فرق غیر زیزر با غیر مزروع. در باره قرآن کریم خدای سبحان نفرمود این معوج نیست، فرمود غیر زی عوجن، یعنی نمی شود کجش کرد. کدام قدرت است که بتواند فولاد را کج کند؟ کدام قدرت است که بتواند نور الله را خاموش کند؟ اگر نور الله قابل اطفا نیست که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره یا والله متم نوره، پس نور اله نه خاموش است و نه قابل خاموش کردن، غیر ذی عوج است. گاهی به صورت سلب گاهی به صورت اثبات تعبیر میکند که مردم فقط یک قیم دارن و اون قرآن کریم است. والحمد لله رب العالمین.